خاطره رو داشتن، کمترین بمباران رو داشتن، تعداد بیشتری شهید داریم. ببینید شهدای ما عموما از مرکزیت کشور هست. ببینید بالاترین شهدا رو مثلا استان اصفهان داره، استان قم داره، استان مرکزی داره، استان سمنان داره، در صورتی که اینا استانهای مرزی نبودن، ولی خب از جایی که احساس تعلق داشتن نسبت به هموطنان خودشون، تعلق درونی داشتن نسبت به همرزمان و برادران خودشون، می‌دیدی به هر حال خب توی اون بسی اعزام‌های بزرگ به قول معروف همواره حاضر بودند و در قالب داوطلب به هر حال در جبهه‌ها حضور پیدا می‌کردند.
واقعا همین رشادت هایی که میشنویم چه و یا توضیحاتی که فرمودی در خصوص شجاعت و چالاکی یا همون حفظ حقوق بیت المال چه نکات ارزنده است. خیلی تمایل داریم بیشتر محضرتون باشیم، اما فرصت برنامه کوتاه هست. اگر مطلب خاصی نداریم ما با شما خداحافظی کنیم. امیر، واقعا نکات بسیار ارزنده ای فرمودی در خصوص کارکردهای اجتماعی.
سلامت باشید شما. انشالله که به هر حال بتوانیم اونطوری که باید و شاید به قول معروف اون ویژگی‌های شهدای اون زمان و رزمندگان اون رو احصا کنیم و انشالله به جامعه با هنر و با قول معروف با استفاده از همین ظرفیت‌ها معرفی کنیم که جوانان امروز ما هم بدانن که به قول معروف این امنیت، این آسایش و این آرامش به هر حال رایگان به دست نیامده و خونهای بسیاری پای اینها ریخته شده.
بله، خیلی ممنونم، زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
ارتباط تلفن داشتیم با امیر سرتیپ دوم ستاد محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ و آثار ارزش‌های دفاع مقدس ارتش. با شما شنوندگان عزیز داریم برنامه گفتگو اجتماعی از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه رو به اشتراک می‌گذاریم. موضوع برنامه در خصوص کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
بله، گوشو شنیدیم. در خدمت امیر سرتیپ دوم ستاد دکتر رضا صبوری‌زاده از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس. امیر، خدمت حضرت والی هستیم، محضر شما هم هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، متجاوز از 100 ماه در مناطق جنگی به نبرد بی امان با دشمنان ایران همیشه سرفراز به سر بردم. در این راستا بارها مجروح شدم، تا مرز شهادت پیش رفتم، ولی اراده خداوند قادر متعال این بوده که باشیم، ما کهنه سربازان باشیم تا به نسل جوان ارتش و جوانان کشورمون بگیم که آنچه بر کشور در هنگامی که حمله تحمیلی را رخ داد اتفاق افتاده. من عرض کنم که بهترین همبستگی که میتوان گفت اینه که هنگامی که در ساعت 2:35 روز 31 شهریور 1359 عراق با 160 فروند هواپیما فرودگاه های ما را یکی پس از دیگری در هم کوبید و بدون دفاع رفت، زیرا انقلاب شده بود. بر اثر انقلاب خب فرماندهان عمده ارتش اعدام شدن یا فراری شدن یا زندان شدن و بهترین نفرات ایران که خلبانان بودند یا فراری شدن یا زندان شدن و یا اینکه اخراج شدن. هنگامی که عراق با 160 فروند هواپیما شهرهای عمده ما را در نبردید، هنوز موتور هواپیماهای اونا هنگام نشستن سرد نشده بود که خلبانان عزیز ما اعلام کردند ما در سفر رزمندگان قرار میگیریم و میاییم، ما را اگر اعتماد ندارید به صندلی هواپیما قفل کنید، ولی بگذارید جواب دندان شکنی به عراق بدیم. در این لحظه بود که ایران و همو خلبانان زندانی و فراری و اخراجی با 140 فروند هواپیما حرکت کردند. چنان جواب دندان شکنی به عراق دادند که نیروی هوایی عراق برای همیشه زمینگیر شد. این همبستگی بین خلبانان و بهترینش نیروهای نظامی و رزمنده گذشته. ولی آنچه میخوام عرض کنم اینه که در هنگام جنگ ستادهای پشتیبانی مردمی آغاز شد و آنچنان کمکهایی به ارتش، البته مستظر هستید که بر اثر انقلاب فرماندهان عمده ارتش که از تیمسار تا از سرتیپ تا ارتش بود به درجه سرهنگی تقلیل یافتند و اخراج، اعدام، زندان شدند و تنها سربازان بودند که ارتش را تشکیل میدن که شورای انقلاب اومد اولین ماده قانونش این بود که خدمت سربازی رو به یک سال تقلیل داد. خب در این یک سال یعنی این که آنچه سرباز خبره بودن ترخیص شدن.
بله خیلی ممنونم، مشکر. امیر سردار، میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم این رشادت ها و مسائلی که در دفاع مقدس مطرح میشه الان در جامعه تأثیرش رو میخواییم بررسی کنیم. اون قواعدی که اون موقع بود، اون رشادت هایی که اون موقع بود، به هر حال همبستگی هایی که اون موقع بود، دغدغه‌ای که در مورد حفظ حقوق بیت المال بود، اون بازنماییش رو به چه نحوی الان میتونیم در جامعه امروزی ببینیم؟ محسن سردار محمد قاسم ناظر، مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس.
ببینید در چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی،
بله،
خب عواملی سبب میشه که این سرمایه اجتماعی در واقع افزایش پیدا کنه، یعنی این سرمایه اجتماعی شکل بگیره.
بله.
تو دوران دفاع مقدس خب این سرمایه اجتماعی مثل مثلا کمک، همراهی، همیاری،
بله،
مثل نکته‌ای که استاد عزیز فرمودن، بحث ایدئولوژی، یعنی
بله،
بحث ایدئولوژی یعنی وجود اعتقاداتی در دل این رزمندگان در یک جوان 16-15-17-18 ساله 19 ساله تا بره تا یک جوان مثلا برای 30 سال، این یه سرمایه اجتماعی رو ایجاد کرده بود تو مجموعه این مثلا جبهه ها،
بله،
یا توی یگان ها، که به سبب در واقع نقش ایدولوژی اسلامی در دوران دفاع مقدس، در واقع چون حضور مذهب در تمام امور فردی و اجتماعی یا اصالت، آخرتگویی، در واقع آخرتگرایی، آرمانگرایی،
بله،
تکیه بر احساسات مذهبیش، بحث ضدیت با بیگانه، همه اینها درش در واقع تبلور رو پیدا کرده بود و اینها تأثیراتش رو گذاشته بود. اینها باعث شده بود که در موضوع دوری از تجملات، در خدمتون از کم، دوری از دنیا طلبی، در واقع ساده زیستی، که اینها وقتی که یعنی تأثیرات بحث ایدولوژی روی افکار این بچه ها، این جوان ها بود که میشستن مثلا در همون وصیت نامه‌ای که استاد عزیز اشاره کردن، چه مثلا از کاری رو، چه مطالبی رو، چه در واقع نصیحت هایی رو،
بله،
یه نصایحی رو امروز اعلام میکردن، امروز گفته میشه و ما امروز متوجه میشیم و میخونیم، که یاد همون جمله‌ای که حضرت آقا فرمودن گنجینه عظیمی است که باید ازش استخراج و سرمایه گذاری بشه.
یعنی ما امروز همین برنامه همینو بحث بکنیم، بلد، این گنجینه را که الان میخواییم سرمایه گذاری و باز تولید بکنیم، نشرش بدیم، گسترشش بدیم، تو همین برنامه میخواییم این را، بلد، بیشتر بحث
ببینید
بکنیم.
ما باید مفاهیم موجود در دفاع مقدس،
بله،
که در واقع ارزش‌های معنوی در دفاع مقدس بود، این ارزش‌ها هم ارزش های معنوی بود، ارزش های مدیریتی بود، ارزش های فناورانه بود. بسیاری از این مواردی بود که این هاست که میشه این گنجینه عظیم ازش استخراج بشه و یه جایی سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری کجاست؟ زمانهای امروز.
بله.
یعنی ما باید در همین موزه های دفاع مقدسی که الان اشاره داریم بهش، باید مفاهیم دفاع مقدس رو اینجا برای جوانان امروزمون
الان همینجا اقداماتی که انجام میشه سردار به چه نحوی اینجا
الان عرض میکنم خدمت ما، اگر بتونیم همین ها را استخراج کنیم و سرمایه گذاری کنیم و همین ها را در افکار جوانهای امروز ما ایجاد کنیم، اون درش در میاد که همین چند روز پیش محضر حضرت آقا فرمانده معظم کل قوا یکی از روایت کرد، یه خاطره رو اشاره کرد، گفت یکی از همین افرادی که سال گذشته در همین فتنه حضور داشت، یه جوانی،
بله،
گفت بعد از این که بازداشت شده بود، بعد مورد عفو قرار گرفت و عفو رهبری اومده بود بیرون، امسال تصمیم گرفت و بیاد راهیان نور.
بله.
خب ببینید در راهیان نور آقا فرمودن که این یک کار فناورانه بود.
بله.
که اقدام کردید و جوانها رو میبرید اونجا. ببین جوان امروز میاد توی یادمان دفاع مقدس در منطقه جنوب یا غرب یا شمال غرب، اونجا اتفاقاتی که افتاده برای این رزمنده ها، این بچه های جوان، همون هایی که آقای امیر فولاد بهش اشاره کردن. بله. برای این بچه رزمنده ها.
بله بله.
اینها اونجا براشون اتفاق افتاد. وقتی میاد اونجا میبینه این جمله رو میگه، به همون روایتگر گفته.
بله بله.
اومده بود بهش گفته بود خیلی نامردی، چرا انقدر شما نامردید و ما رو نبردید و ما رو آشنا نکردید با این همه اتفاقات و کارهای بزرگی که جوانهای دیروز که همسنهای امروز ما بودن.
بله.
این کارا رو انجام بدن و ما متوجه بشیم که چه سلحشوری هایی داشتن اینها و چه اتفاقاتی افتاد.
فهمید یه بخش از این همین آگاهی سازی ها، استخراج ها، اطلاع رسانی ها، اینهایی که واقعا خلأ وجود داره و باعث میشه که اون کارکردهای اصلی به فراموشی
بره. بله ببینید شما بعضی از دوستامیان در روایت هاشون بعضی موقع یه چیزایی رو عنوان میکنن، احساسی که میشن میگن آقا الله اکبر گفتن رفتن خط رو شکستن، در صورتی که اصلا اینجوری
نیست.
همه اینا عقلانیت درش بوده، تدبیر بوده، فکر بوده، کار فناوری بوده، خلاقیت بوده. شما ولفجر هشتی که اشاره کردن بهش، ولفجر هشت این آبهای خروشان، حتما امیر بهتر مطلعن، استاد عزیز حتما مطلعن، آبهای خروشان اروند، این جزر و مدی که صورت میگیره، این دقت و بررسی این که چه زمانی آب در جزره، چه زمانی در مده، چقدر طول میکشه آدم ها از این طرف برن اون طرف، چقدر طول میکشه تا یه قایق را بتونن با چند تا آدم ببرن اون طرف، و پول به این بزرگی، پول به استاتی که روی این آبهای خروشان زدن، مگر میشه بدون عقلانیت، بدون کار فناورانه و بدون کار مدیریت؟ و مهمتر همه اینها و امروز باهاش درگیر هستیم، بحث مدیریت در بحث همین مسائل اقتصادی. شما در یک گانه رز ده ها هزار نفر آدم می اومدن، اینها نون، آب، غذا توی منطقه، توی زیر آتش دشمن، اینها بعض ما با غذای گرم می‌خوردن.
بله،
توی خط مقدم. خب کی اینها رو مدیریت میکرد؟ همین جمعون ها، همین آدم هایی که بخششون شهید شدن، بخششون انا هستن و امروز باید این نوع مدیریت ها را
مدیریت ها بشه. بله خیلی ممنونم. محضر آقای دکتر صفی‌الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس.
هرچه به چی امهات مطالب رو سروران عزیزمون فرمودن استفاده کردیم، ولی من فکر میکنم مهمترین مسئله بحث فرهنگ سازی هست، یعنی زنده نگه داشتن یاد خاطره شهدامون در اولویت باید باشه. مستثنی این که الان شبیخون فرهنگی از طرف شبکه‌های
اجتماعی. بله،
خیلی زیاد شده.
بله.
بسیاری از مسائل ما را زیر سوال میبرن. حالا شاید زیاد شعاری بودنم جواب نده. یه
بله.
بخشی از مسائل فرهنگسازی باید عملیاتی بشه، اجرایی بشه. یعنی فقط بخوایم برای جوان صحبت بکنیم شاید جواب نده. همون موردی که آقای محمدی از اون فرمودن، این راهیان نور، من یادم هست سال 80 که سازمان ملی جوان مسئول گردشگری بودیم این راه اندازی کردیم، خیلی استقبال شد، آموزش پرورش، دانشجویان، کارخانه ها. خب الان تقریبا خیلی ضعیف شده به نسبت سالهای قبل. یکی از موارد پس همین فرهنگ سازی یا به اصطلاح عملیاتی کردن مسائل راهیان و نور و مواردی که در جبهه بوده، حالا موارد ساده زیستی و ایثار و فداکاری و تعاون این مسائل قرار بگیره. نکته بعدی یه بخشش ابهام زدایی از بعضی از مسائل جنگ. الان ما بالاخره بیش از 20 سال 25 سال استاد و تو این دانشگاه هستیم. خیلی جوانان میگن آقا وقتی وسط جنگ اعلام کرد ندای صلح داد صدام، چرا ما صلح نکردیم؟
بله،
خب ما باید به این جوان بگیم آقا سرزمین های ما دست صدام بود. یک، اون که عقب نشینی نمی‌کرد، می‌خواست همونجا بمونه. نکته بعدی این که می‌خواست دوباره بازسازی و دوباره عرشب تجدید قوا کنه، بر ما حمله کنه. منتها اینو جوان نمی‌فهمه، میگه نه آقا صلح بود، چرا شما صلح نکردید؟ می‌خوام عرض کنم که ابهام زدایی از طریق رسانه‌ها در اولویت‌های ما باید باشه. نکته بعدی بازشناسی، بازنگری اهداف و دستاوردهای دفاع مقدس ما خیلی ضعیف عمل میشه در حدی خاطره نویسی. نه اینکه خاطره نویسی بد است، خاطره نویسی خیلی خوبه، اما یه بخشی از فرهنگ سازی دیگه. بخش اصلیش همین که استاد عزیزمون عنایت فرمودن، مدیریت، سرمایه گذاری، هزینه کردن و به صورت عملیاتی اون بخش ساده زیستی، تعاون، ولایت مداری، خودباوری، احساسات مذهبی رو باید در بین جوانها رشد و باربری دهیم میشه.
بله، خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز برنامه گفتگو اجتماعی از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه را میشنوید. موضوع برنامه در خصوص کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز هست. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن، امیر سرتیپ دوم ستاد، دکتر رضا صبوری زاده از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، سردار محمد قاسم ناظر مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و دکتر صفی الله ملکی استاد دانشگاه و جامعه شناس. امیر محضر حضرت عالی هستیم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، توضیحاتی دارید بفرمایید.
من عرض کنم که نباید از یاد ببریم یا از یاد برده بشه. من یه پاکت نخود کشمش در زمان جنگ کمک های مردمی دریافت کردم که در اون نوشته شده بود فرزندم، تمام دارایی من 5 ریال بود، این 5 ریال را من نخود و کشمش خریدم، پاک کردم که مبادا لطمه‌ای به دندان تو رزمنده وارد بشه. اگر این فرهنگ رو ما بازنگری کنیم و بیاد جوانها بیاریم که جوان عزیز، هنگامی که فرمانده کل قوا گفت که به کمک ارتش بشتابید، چون ارتش ملت انقلاب توانش ضعیف شده بود، توانش زیر 30% رسیده بود، و جوانانی رو من شخصا دیدم که اتوبوس گیرشون نیومده بود، پای پیاده یا با کمپرسی به نبرد بی امان با دشمنان ایران پرداخته بودند، در صف رزمندگان قرار گرفتن، یا بسیجی را دیدم هنگامی که ما مین نداشتیم، که مین یاب نداشتیم که جاده‌ای باز کنیم و عبور کنیم برای آزادسازی سوسنگرد، این جوانان داوطلبانه میپریدن روی مین و دیگری از رو پشت اون رد میشد. ما باید اون فرهنگ رو مجددا احیا کنیم اگر میخواییم که ایرانی همیشه سرفراز داشته باشیم، زیرا همه ملت عزیز ما میدونن که از 200 سال پیش تا به حال هر وقت جنگی بین ایران و کشورهای اطراف رخ داد، قسمتی از خاک مقدس این کشور زمیمه اون کشورها شد. تنها جنگی که 8 سال طول کشید و وجبی از خاک این کشور زمیمه کشور متجاوز نشد، در حالی که صدام قول داده بود که استان خوزستان را 3 روزه من تصرف میکنم، خبرنگاری ازش پرسید که تو کل جمهوری اسلامی رو چقدر طول میکشه، گفت روز 6 عملیات در میدان آزادی از من بپرس. شما ببینید که تصمیم استکبار که 37 کشور در پشتیبانی از صدام، دائم مالی، ریالی، انسانی، اطلاعاتی، عملیاتی، اطلاعاتی که فرمود دوست عزیزمون جو و زمین و دشمن،
بله،
این باید شناخته بشه تا عملیات موفق انجام بشه.
خیلی ممنونم.
به هر جهت که چون وقت کم هست، من ادامه دارم، اداره دارم. به خدا قسم میخورم که هنگامی که ما در الفجر چهار نزدیک حلبچه دوچار مشکل کمبودها شدیم، ستاد مردمی برای ما 10,000 دست من درخواست کردم از دوستی که در یک کتابی هم نوشتم اسمش حاجی عباسی. این 1,000 عدد بیل و کلنگ، 10,000 دسته اضافی خیلی راحت و زود به دست ما رسون. بله. که ما کانال بکنیم، چون دشمن بر بلندی تسلط داشت، در ارتفاعات الله اکبر تسلط داشت و اون سرکوب بود بر ما.
بله.
اینها را باید ما باید بفهمونیم به جوان ما که پا مولایی که در نیروهای مسلح میرن، حالا بقیه که مدیران آینده این کشور هستن، بهتره که این مدیر تحصیل کرده دانشگاهی ما حداقل.
بله خیلی، بله خیلی ممنونم، خیلی تمایل داریم بیشتر محضرتون باشیم، ولی با توجه اینکه به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم دیگه. از شما عذرخواهی هم میکنیم. ختم کلام با سردار محمد قاسم ناظر، خدمت حضرت عالی هستیم. خیلی کوتاه بفرمایید.
من یک جمله رو میخوام
بفرمایید خواهش میکنم.
دفاع مقدس، دفاع مقدس یک واقعه کم نظیر.
بله.
در تاریخ معاصر ایران بود که با نبردها، وقایع و رویدادهای دیگر هم از نظر وسعت و شدت و هم از لحاظ اشتیاق مردم برای شرکت در جبهه‌های نبرد تفاوت دارد. لذا مشارکت همه جانبه ایرانی ها از تمام اقوام و ادیان در دفع تجاوز، تعاون و همکاری، دفاع از میهن و کمک‌های مالی و جانی برای دفاع از انسجام ملی، روانی و فرهنگی ایرانیان صرف نظر از هر دین و قومی حکایت.
درود بر شما، سپاسگزارم. در حد چند ثانیه آقای ملکی شما بفرمایید، خیلی کوتاه، در حد 2-3 ثانیه اگر بتونید.
بله خواهشم. هر شبت برای هویت بخشی فرهنگ دفاع مقدس باید از طرف مسئولین محترم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی تا این خودباختگی فرهنگی در بین جوانانمون ایجاد نشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم شما شنونده عزیز که تا دقایق پایانی ما را همراهی کردید، سپاسگزاریم. به مناسبت دفاع مقدس، فردا هم با موضوع هویت ملی و بازنمای آن برای جوانان و نوجوانان در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا همه شما را به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما هم میهنان عزیز و تبریک عرض میکنم آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین هفته دفاع مقدس رو حضور همه شما عزیزان. آقا مبارک است ردای امامتت، ای غایب از نظر به فدای امامتت. همراه شما هستیم با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در سومین روز از مهر ماه و نهمین روز از ماه ربیع الاول. ما با شما هستیم تا ساعت 22. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما عزیزان، سامانه پیامکی 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرستان‌ها شماره 162 است. شما عزیزان میتونید در هر نقطه از کشور پهناور که باشید بدون هیچ پیش شماره‌ای با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و اما با نزدیک شدن و رسیدن به ساعت 14:30 شما عزیزان شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با موضوع راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی با الگوگیری از دفاع مقدس.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های
اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.